ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان و سروران قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. آیات سوره مبارکه واللیل رو بررسی کردیم. آیه 14 این سوره ان علینا للهدى و ان لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. ترجمه آیات هم خداوند بعد از بیان سنت خود در هدایت مؤمنین و اذلال کافرین اشاره می‌فرماید که اینها بدانند، یعنی کفار و اشقیا، که مال و مقام اونها سودی به حال اونها نخواهد داشت. به هنگامی که در مسیر نابودی و هلاکت ابدی حرکت می‌کنند، هرچه هم تلاش بکنند اموال اونها رو به سوی نابودی بیشتر کمک میکنه. در آیات 12 و 13 هم میفرماید این مالکیت علی اطلاق الهی و این قدرت لایزال الهی است که حکومت بر کل عالم دنیا و آخرت میکنه، ولذا هدایت مؤمنین لازم است و خداوند بر خود واجب نمود و حیات دنیا و آخرت در دست قدرت پروردگاره که ان علینا للهدى و ان لنا الآخرة والأولى. در این فضا بود که فرمود فانذرتکم نارا تلظى، ای انسان ها من شما رو هشدار میدم از اون آتش مهیب و عظیمی که دائما شرارهای او زبانه میکشد و همه کفار و دشمنان پروردگار رو در خود فرو میبلعد و میسوزاند. در آیه 15 میفرماید لا یسلاها الا الاشق، و البته بر این آتش وارد نمیشود مگر انسانهای شقی و یا شقی ترین انسانها، که در توضیحات واژه‌ای توضیح میدهد که اگر به صورت افعل و تفصیل معنا کنیم به چه صورت خواهد بود و اگر به صورت وصفی معنا کنیم به چه صورت خواهد
بود.
نکات آیه 14 رو لازم بود خدمت عزیزان عرض بکنم، به این ترتیب که فرمود فانذرتکم نارن تلظا. عزیزان اگر قرآن در خدمتشون باشه دقتی روی سیر آیات قبل بکنند، التفاتی که در آیه 14 هست رو به خوبی مشاهده میکنند. هنگامی که در لغت عرب بخوان اهمیت مسئله رو نشون بدن، یا ضمائر رو تغییر میدن یا در زمان عبارت تغییری قائل میشن و یا خلاصه یک نحو تغییری در سیر تعبیر کلام ایجاد. ما در آیات 12 به بعد این سوره وقتی دقت میکنیم، در سیاق آیات قبل همه ضمائر درباره کفار و یا حتی مؤمنین ضمائر غائبه، چنان که عزیزان در آیه 5 اگه دقت کنن میفرماید فاما من اعطا و تقا، اون کسی که ببخشد و تقوا پیشه کند، و به همین قرینه دنباله آیات که همه ضمائر غائبه تا اینکه میفرماید و اما من بخل و استغنا، تا میرسد به آیه 11 که میفرماید و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، همه ضمائر غایبه. در آیه 12 و 13 هم به همین شرح هست. ولی وقتی به آیه 14 میرسه، ناگهان خداوند طرف سخن رو مستقیماً با افرادی قرار میدهد که در برابر رسول اکرم ایستادند. لذا میفرماید فانذر توکم نارن تلزا، من شما را ای منکرین و ای مخالفین و ای دشمنان قرآن و کلمه توحید و کسانی که در برابر رسول اکرم ایستادید، شما را من هشدار میدم از اون آتشی که شرارهای پرلهی به او زبانه میکشد و همه را میسوزاند. پس این یک نکته در التفات که شدت اهمیت و نسبت به آیه 14 برای مخاطبین روشن میکنه. نکته بعدی هم تغییر ضمائر جمع به مفرد در آیات 12 و 13 و ورودش به آیه 14. در آیه 12 و 13 داریم که ان علینا للهدى، یعنی بر مای پروردگار از هدایت، یا در آیه 13 داریم ان لنا الاخره والاولى، در حالی که در آیه 14 داریم فانذرتکم، یعنی من پروردگار و نه مای پروردگار. این نشان می‌دهد که باز تغییر در ضمیر فاعلی برای این هست که خداوند اسناد همه امور دنیا و آخرت رو فقط و فقط به خود نسبت می‌دهد و هیچ کس گویی دخالت در سنت الهی نداره و اون کسانی که در مسیر سنن الهی قرار بگیرند میتونند در مسیر خوشبختی قرار بگیرند. و خلاصه راه تکبر رو برای همه مستکبرین پروردگار در یک کلام میبندد. این نکته دوم. و بالاخره نکته سوم یک نکته اخلاقی برای همه ما مسلمانان و مؤمنینه. به این ترتیب که خداوند بعد از بیان سنت خودش در آیات 5 تا 10 و همچنین بیان این که چه کسانی نجات پیدا میکنن، اون کسانی که دستی بخشنده داشته باشن، روحیه‌ای با تقوا داشته باشن و خلاصه در برابر کلمه الهی تصدیق بکنن و سر تعظیم فرود بیارن، اینها همه نکات نظری است. اما به لحاظ عملی و کاربردی ما چه بکنیم؟ دستوری که در آیات 12 و 13 به ما میدهد این است که ما در زندگی همه چیز رو از خود به لحاظ تربیتی سلب کنیم، نه به لحاظ اعتقادی. به این معنا که انسان‌های مؤمن اگر پذیرفتند که بنده پروردگارند و اگر پذیرفتند که مولای مقتدری اونها رو دائما نظاره‌گر هست و اونها خالقی دارند که در محدوده خالق خود اجازه دارن حرکت بکنن، بنابراین چنین انسان‌های دائما ادب بندگی رو هم در زندگی رعایت می‌کنند. بندگان چیزی رو از خود نمی‌دانند. بندگان اظهار نظر و اظهار اراده‌ای در برابر اراده پروردگار و مولای خودشون نمی کنن. خداوند در آیات 12 و 13 این ادب بندگی رو به ما یاد میده. میفرماید توجه داشته باشید که اگر موفقیتی برای شما ایجاد شد، اون از آن شما نیست که شما رو متکبر بکنه، بلکه این خداوند بود که به شما توفیق موفقیت رو داد و به شما کمک کرد تا موفق بشید. اگر در دنیا موفقیت‌های مالی، مقامی، علمی و اموری از این قبیل رو پیدا کردید، بدانید که مالک اصلی شما و مالک اصلی دنیا پروردگاره. لذا شما امانتداری هستید که این توفیق رو خدا به شما داد و طبعا در عالم آخرت هم همین گونه خواهد بود. اینها همه یک درس ادب بندگی است که اون کسانی که خود رو امانتدار پروردگار در همه امور خودشون بدونن، اینها آرام آرام در مسیر بندگی به مراتب عالی انسانیت و توفیقات هدایت راه پیدا میکنن. با شنیدن تلاوت زیبایی از آیه 15 این سوره مبارکه به توضیح و تفسیر این آیه شریفه میپردازیم.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
لا يصلاها إلا الأشقى، وارد نمی شود بر این آتش سوزاننده مگر اون کسانی که اشقا باشند. یسلاها از ماده سل به معنای زیاد کردن شعله های آتش، یا بنابر نقل جناب راغب در مفردات به معنای بریان کردن یک گوشت با عرضه کردن او به آتش. البته برخی از اهل لغت هم سل رو به معنای وارد کردن چیزی به حرارت آتش معنا کرده. در هر صورت اون چی که وجه مشترک همین هاست، یعنی یک گوشت و یا شیعی رو به شعله های آتش نزدیک کردن. در واژه سلات هم رابطه میان واژه سل و سلو که در سلات گفتیم از ماده سلا یسلو گرفته شده و در نتیجه سلو به معنای دعا کردن که کسی که مصلی است او عبادت خاصی رو به جای میاره و یا دعا و نیایش در درگاه پروردگار میکنه، و در سلیه که در این آیه شریفه داریم به معنای عرضه کردن چیزی به آتش، که بین این دو واژه یک رابطه‌ای وجود داره. جناب راغب در مفردات و همچنین صاحب مجموع البحرین توجیهاتی هم در این معنا کردن. یکی از توجیهات زیبا این بود که گفتند کسی که نماز به پای می دارد گویی دل خود رو به مقامی عالی و نورانی عرضه می کنه، و یا به تعبیر دیگر گویی دل خود رو به حرارت محبت پروردگار نرم و مستعد معارف بلندتر و عنایات ویژه پروردگار می کنه. این رو از این جهت عرض کردم که اگر برای عزیزان این سوال پیش بیاد که چه رابطه‌ای بین لایسلاها و صلات وجود داره، از این جهت یک رابطه ظریف و زیبایی در کتاب‌های لغت بیان کردن. به این ترتیب پس لا یسلاها یعنی وارد نمی‌شود بر اون آتش مگر انسان اشقا. ماده اشقا از شقاوت گرفته شده در برابر سعادت، و البته در کتاب مفردات جناب راغب اگر برای سعادت شقوق مختلفی رو بیان میکنه، یعنی سعادت اخروی یا سعادت دنیوی، و در سعادت دنیوی هم به سعادت بدنی و مالی و نفسی و اینها تقسیم میکنه، طبعا در شقاوت هم همه این تقسیمات میاد. پس به این ترتیب ما مصدر شقاوت رو معنا میکنیم به اون حالت سختی و شدت در یک امر، خواه امور مادی یا معنوی. ما در قرآن همه این موارد رو هم داریم. مثلا در سختی های مادی مثل آیه دوم سوره مبارکی طه که میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، که خطاب پیامبر اکرم میفرماید ما نازل نکردیم قرآن رو برای تو که خودت رو به زحمت و سختی بیاندازی. این سختی مادی مراد بوده که رسول اکرم نیمه های شب مدت ها بر سر پنجه های پا در تلاوت قرآن می ایستادن و خود رو به زحمت می انداختن. در سختی های معنوی هم همه اون اموری است که به نوعی انسان رو در گرفتاری و عذاب های اخروی مبتلا می کنه. آیه 105 سوره مبارکه هود شاهد خوبی است برای این معنایی که عرض کردم. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق، که خداوند درباره اهل جهنم می‌فرماید این کسانی که شقی شدند، یعنی خودشون رو به شقاوت انداختن، اینها گرفتار اون حالت سخت و شدید اخروی در عذاب الهی قرار می گیرند. لهم فیها زفیر و شهیق، که برای اونها در جهنم اون صدای وحشتناک ناله و فریاد و تنفس شدیدی است که حیوانات در سختی ها فریاد می زنند و به نوعی از خود صدای خاصی و بیرون می آرند. با این توضیحات معلوم می شه که شقاوت در آیه 15 سوره واللیل از همین نمونه است، یعنی نمونه شقاوت‌های معنویه که خداوند می‌فرماید لا یسلاها الا الاشقا، بر جهنم وارد نمی‌شود و به آتش هولناک تلزی جهنم وارد نمی شود مگر اون کسانی که شقی و یا بدبخت ترین انسان ها باشند. با توضیحات واژه‌ای که عرض کردم، عزیزان شنونده به خوبی میتونن نکات ادبی و واژه‌ای این آیه شریفه رو هم حدس بزنن. خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 ya Rabb, Allah, Allah.